بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. وجود مبارک امیر المؤمنین علیه السلام، نصیحت و موعظه رو حیات قلب می دانن. و نظر مبارکشون اینه قلب مرده که عامل مرگش جدایی از خدا، جدایی از ارزش‌ها، جدایی از ایمان و جدایی از اخلاق، حیاتش و زنده شدنش به موعظه و نصیحت. البته اگر کسی که قلبش مرده اهل قبول کردن نصیحت و موعظه باشه، موعظه عامل حیات، یعنی قبول موعظه شونده هم شرط. به حضرت مجتبی می فرماید احی قلبک بالموعظه، دل مرده رو با موعظه زنده کن، با نصیحت زنده کن. تمام انبیاء الهی و ائمه طاهرین و اولیاء خدا که ناصحان عباد خدا بودن با همین موعظه ها و نصیحت هایی که داشتن قلوب مرده رو زنده کردن و قلبایی هم زنده شد که صاحبانش دل دادن به موعظه، پذیرفتن موعظه رو. برای اینکه به بخش دیگری از آثار نصیحت و موعظه عنایت بفرمایید، سه آیه از سوره مبارکه یونس رو براتون تلاوت میکنم که به نظر میرسه این سه آیه با همدیگه ربط داره. ممکنه در نظر ابتدایی انسان بین یکی از این سه آیه رو با دعای دیگه بی ربط بدانه، اما یه مقدار اگر دقت بشه میبینه که هر سه آیه با همدیگه پیوند دارن. اما از این سه آیه، آیه اولش هوه یحیی و یمیت و الیه ترجعون، حیات و مرگ فقط به اراده خداست، یعنی احدی در این عالم قدرت اینو نداره که به جماد حیات بده، یا قدرت اینو نداره که چیزی که فعلا وجود نداره به وجود بیاره. حیات، وجود، هستی فقط کار وجود مقدس اوست. میراندن هم همینطور. البته ممکنه کسی مقدمات مرگ خودشو فراهم بکنه، ولی جدایی انداختن بین جان و بین بدن در تمام موجودات زنده کار وجود مقدس اوست. در آیات قرآن هم هست فرشتگانی، نه تنها ملک الموت، فرشتگانی از جانب خداوند مأمورن زمان هر موجود زندهی که سر آمد جان او رو از بدن جدا کنن. می فرماید مرگ همه شما به دست من، هیچ راه فراری هم از مرگ وجود نداره و مرگ هم فقط یک پل انتقال نابودی نیست. افتادن در کام عدم نیست، پل انتقاله که شما را از این جهان به جهان دیگر که بر اساس عدل او، حکمت او، رحمت او و لطف او برپا میشه انتقال میدن و الیه ترجعون. حالا پیوند این آیه با آیه بعدش چگونه است؟ یه مقدار در الیه ترجعون، نه کیفیتش، نه در این مسئله که وقتی تمام انسانها به پیشگاه مقدس پروردگار یعنی حکومت پروردگار، مالکیت پروردگار، ربوبیت پروردگار برگردانده شدن که اونجا هیچ مالکی غیر وجود مقدس خود او وجود نداره، مالک یوم الدین. وقتی که تمام انسان ها برگردانده شدن به قیامت از زمان آدم تا آخرین نفر در روز قیامت فقط و فقط به دو دسته تقسیم می شود. مؤمنان، مجرمان. البته در این دو دسته هم مراتب مؤمنان و مجرمان با همدیگه تفاوت میکنه. البته یه صفای متعدد نیستن، کلی تقسیم به مؤمنان و به مجرمان. حالا مجرمان بر اساس جرمشون تو خودشون هفت گروه هم که به خاطر هفت گروه بودنشون منازل و مراتب دوزخ هفت بخشه، ولی کل این هفت بخش جای مجرمانه. اما صف مؤمنان هم از نظر درجات و منازل هشت گروهه که درجات بهش که هشت درجه است و هشت محله، اون هم به تناسب مراتب ایمانی مردم مؤمنه. یعنی کلی مطلب اینه که بهش جای اهل ایمانه و جهنم هم جای اهل جرمه، اونایی که جرم فکری داشتن، جرم قلبی داشتن، جرم عملی داشتن، جرم اخلاقی داشتن و مهلت هم در دنیا بهشون داده شد جبران بکنن و به پاکی برگردن، ولی بر نگشت. مؤمنانی هم که هشت درجن، اونا هم مهلت داشتن از درجات پایین تر بیان بالاتر، حالا خودشون حوصله نکردن یا وقت نکردن یا قانع به همون مقدار پاکی که به دست دو بردن بودن، باعث شد که بهشت هم هشت طبقه پیدا بکنه. ولی وقتی میخواییم بگیم اهل بهشت، میگیم اهل ایمان اهل بهشتن، جهنم میگیم مجرمان اهل دوزخن. حالا تو خودشون مراتبی دارن بهشتی ها و جهنمی ها، به کلی تقسیم به دو طایفه دست نمیخوره. حالا ما درباره جهنمی ها بحثی نداریم، چون آیه شریفه فقط و فقط مسائل الهیه رو درباره انسان مطرح میکنه و کل مسئله مربوط به اهل بهشته. هو یحیی و یمیت و الیه ترجعون. خب اینایی که اهل بهشت میشن و هشت گروهن، چی شده که اهل بهشت شدن و کی اهل بهشت شدن؟ اما جواب این مسئله که کی اهل بهشت شدن، اینا یک نفرشون در قیامت اهل بهشت نشدن، اینا تمامشون در دنیا اهل بهش شدن، خود را آماده کردن، مستعد کردن، شایستگی ایجاد کردن، در الیه ترجعون وارد بهشت میشن. در دنیا شایستگی رو ایجاد کردن و اما چگونه ایجاد کردن؟ حالا آیه بعد رو عنایت کنید. چه آیه باحالیه، چه آیه پرنوریه، چه آیه با عظمتیه. و آیه واقعا تجلی کامل لطف خدا رو به بندگان نشون میده، تجلی کامل لطف خدا رو. یعنی از این آیه آدم میفهمه که پروردگار عالم برای بهشتی شدن انسان و زندگی پاک آخرتیش کم نگذاشته، سفره کامل کامل. البته در آیه سومش هم دو نکته تأویلی بسیار مهم هست که وقتی اون دو نکته تأویلی رو هم بشنوید خیلی یاد میشین و مسرور میشین. این الیه ترجعونایی که اهل بهشتن، که در دنیا خود رو اهل بهشت کردن و چه کردن که اهل بهشت شدن، چه کردن؟ به این آیه عمل کردن، یعنی سر این سفره نشستن و خود رو واقعا لایق و شایسته قرار گرفتن در هشت بهشت کردن. هر طایفه ای از این هشت طایفه به اندازه استعداد و روزی برداشتن از سر سفره این آیه. یا ایها الناس، جالب آیه اینه که خطاب به کل مردم در هر روزگاریه، یعنی پروردگار عالم نخواسته یک نفر رو از این خطابش استثناء کنه، یعنی یه نگاه رحمت، لطف، احسان، محبت به مخاطبین در هر دوره‌ای انداخته و مخاطبینم کل انسان‌های زمان، کل. یعنی اگه گوش همه مردم باز باشه، خدا در این آیه داره با هندوها، مسیحیها، یهودیها، لائیکها، بیدینها، ضعیفان، قویها، عالمها، عامیها، مردان، زنان، پیران، جوانان، در این آیه داره حرف میزنه باهاشون و نگاه محبت بهشون میندازه. این از یا ایها الناس استفاده میشه، چون اگه میفرمود یا ایها الذین آمنو، خب از این 7 میلیارد جمعیت فعلی روی زمین یه میلیارد و یه مقدار بیشتر رو شامل میشد. البته اگه ایمان و ایمان ظاهری بگیریم، اگر ایمان باطنی بگیریم که اگر فرموده بود یا ایها الذین آمنو، از این 7 میلیارد فکر کنم خطاب به 1 میلیون نفرم نبود، چون معروفه. من در یک کتابی اسم اینا رو دیدم، البته نمیدونم تا چه اندازه این اسامی هم درسته یا نه، ولی نوشته بودن اسم اینا رو. معروفه، میگن روزی که 313 نفر عادل واقعی، مؤمن واقعی، متقی واقعی که هر کاری دستشون بدن کمترین انحرافی براشون پیش نمیاد، مثلا یکی از این 313 تا رو وزیر دارایی حکومت عدل جهانی کنن، بگن تمام ثروت اندوخته زمین امضاش دست شما، این نفر محال از دایره قناعت پا بیرون بذاره، محال. یعنی با لباس معمولی زندگی میکنه، تو خونه معمولی زندگی میکنه، با اساس معمولی زندگی میکنه، با مرکب معمولی هم زندگی میکنه و طمع هم ورش نمیداره، چون تمام زمینه های ضد ارزش در وجودش نابوده. نه اینکه طمع کنه ولی به طمعش جواب نده، اصل طمع برش نمیده. بگه حالا کی به کیه؟ ما میشینیم سند سازی میکنیم، بعد به رئیس حکومت میگیم امسال درآمد دارایی از کل کره زمین این مقدار بوده، هزینه هم این مقدار بوده، یه 20 میلیاردشو به جیب میزنیم، برای 20 میلیارد هم سند سازی میکنیم، سندی که قبول بشه. محال برای این انسان طمع به وجود بیاد، محال. یا امام باقر می‌فرماید زیباترین دختر در سن 18 سالگی در آن روز، محاله که چشمی از اینا به خیانت بهش نگاه بکن، محال. من اسما این 313 تا رو دیدم، نمیدونم اسما درسته یا نه، و دقیقم نمیدونم این عدد قطعیه، ولی معروفه اگر چنین 313 نفری پیدا بشن، امام عصر یک لحظه حق نداره در غیبت ما، یک لحظه. اگر در این آیه سوره یونس میگفت یا ایها الذین آمنو، برابر با روال کار مردم و اخلاق مردم جهان و رفتار مردم جهان و ارتباط مردم جهان با پول و با شهوت، آیا شامل واقعا 1 میلیون مؤمن می شود؟ یعنی اگر می گفت یا ایها الذین آمنو، تو این 7 میلیارد 1 میلیون مخاطب این آیه بودن، دایره آیه در خطاب خیلی محدود می شد. باور نکنید مخاطب 1,000,000 داشت، نداشت. اما خدا کریمه، خدا محبه، خدا لطیفه، خدا محسنه، خدا مجمله، خدا مدبره. با این خطاب ناس رو در همه دورها دعوت میکنه که در این دنیا خود را شایسته بهشت کنید، و راه شایسته شدن برای بهشت هم اینه که در این یه آیه براتون میگم. در همین یک آیه خواجه نصیر طوسی یه رباعی داره، خیلی رباعی جالبیه. البته ایشون شاعر حرفه‌ای نبود، اما دو تا رباعی حرفه‌ای گفته. یکی از اون رباعی ها اینه: که حرفه‌ایه، عالمه، غیر شیعه زمان خودش، حکم کفر خواجه نصیر رو داد. خب اونام تعداد چون خیلی اهم میشه، الان مثلا ما 500,000,000 نفر باشیم تو کل دنیا، اونا 1,200,000,000 نفر. اگه خواجه کافر باشه، خب مسلمان در دنیا کی هست؟ علامه حلی 523 جلد کتاب نوشته، 84 سال عمر کرده. ایشون از عراق 6 سال تمام اومدن ایران در مراغه، پیش خواجه زانو زدن، شاگردی کردن. پیش خواجه فلسفه خونده، ریاضی خونده، حکمت خونده، نجوم خونده 6 سال، در حالی که 13 سالگی مجتهد جامع و شرائط بوده، چون مکلف نبود نمیشد ازش تقلید کرد. اخلی برگشت هله، داییش که مرجع تقلید شیعه بود، به خواهرزادش گفت رفتی ایران 6 سالم موندی. خواجه نصیر طوسی رو چگونه دیدی؟ نوشتن این جواب علامه حلی بود: خواجه کارش خیلی گسترده بود، هم کار علمیش، هم خدمت عظیمی زمان هولاکوخان مغول به این مملکت کرد، و الای خواجه به داده این مملکت نرسیده بود، هیچ سرمایه‌ای برای این کشور باقی نمونده بود و تا حالا هم جبران نمی‌شد. یه آخوند الهی، یه عالم الهی مسلک، خدا میدونه این علمای شیعه از زمان غیبت صغرا تا حالا چه خدمات عظیمی به دین، به دنیا، به ملت و به علم کردن. جایگاه عالمان الهی رو حدود 200 سالی هستش که استعمار فهمیده، لذا 200 سال در دنیا فقط لبه تیز عملاتش به عالمان شیعی. شما تو کتابای خارجی ها اصلا حمله به عالم مسیحی، یهودی، سنی و مذاهب دیگه نمیبینید. اونا رو چشمشون میذارن. وقتی مرجع تقلید عربستان بگه هر گونه کمک و حتی دعا کردن به حزب الله تو اون بازار داغ جنگ حرام و مخالفت با اسلام، خب این آخوند و اسرائیل و امریکا رو چشمش میذاره. ولی 4-5 نفر از ما رو هفته دو بار تلویزیون وابسته به وهابیت عکسامونو میذاره و دائما علیه ما حرف میزنه و میگه نابودی اینا واجب شرعی. اما شما هیچ فتوایی از آمریکا و اسرائیل برای نابودی عالمان مذاهب دیگه نمیبینید. خیلی عجیبه که دایی علامه به علامه میگه خواجه را چگونه دیدی؟ خادم وقتی قدرت پیدا بکنه امیرالمومنین میفرماد قدرت مستی میاره، قدرت غفلت میاره، قدرت آدمو دروغگو میکنه، قدرت آدمو مدعی خدایی میکنه، قدرت آدمو ظالم میکنه. خواجه هم قدرت سیاسی داشت، هم قدرت علمی داشت، هم قدرت ملی داشت، هم قدرت کشوری داشت. یه شخصیت عظیمی بود. دایی علامه به علامه گفت خواجه را چگونه دیدی؟ گفت دایی 6 سال من تو مدرسه خواجه بودم، اغلب شبانه روزم رو با این مرد گذروندم. من در این 6 سال یک ترک اولا از او ندیدم، نه ترک مستحب، ترک اولا. یعنی اگه انار براش خوب بود ذره‌ای شبهه داشت که حالا سینم یه خوده به هم خورده نباید بخورم، نمیخورد. ترک اولا یعنی ما تو آخوندهای شیعه آخوندی داشتیم که خدا هر چی رو گفته بود انجام نده انجام نداد. نراقی میفرماد اگر یه وقتی هم من آخوند شیعه یه لغزش اندکی پیدا کردم که لغزشم جریمه نداره، جهنم نداره، عتاب نداره، علت داره، من خوردم اگر آنچه خدا نهی از آن کرد. این معصیتی بود که اول پدرم کرد، ولی یه ذره اخلاق بابام به ما سرایت کرد، یه لغزشی پیدا کردیم. و الا اگر اون لغزشم نبود ما در این نقطه لغزش نداشت. من خوردم اگر آنچه خدا نهی از آن کرد. این معصیتی بود که اول پدرم کرد. و اینو بهتون بگم، هر عالم ربانی در هر کجای ایران میمیره ندارن کسی رو جاش بذارن که جای خالیشو پر بکنه. الان ندارن، حالا بعدو نمیدونم. خدا نکنه که ما رو گرفتار قحطی عالمان دین کنه. قحطی قضایی مهم نی، قحطی عالم ربانی تمام درهای جهنم رو به روم علت وامه کنه، درهای بهشت رو میبنده. ما اینایی که موجود داریم و ربانی هن و واجد شرائط هن، اینجور که من دیدم در قوم، در شهرهایی که منبر رفتم، جایگزین نداره. مگه دیگه این ماهواره ها و مجلات و فیلم ها و سریال های تلویزیون خودمون که اغلب هیجانات غریزه جنسی ایجاد میکنه و بد آموزی میذاره تو طلبه های ما بروجردی درست بشه، یا علامه هلی درست بشه، یا خواجه نصیر درست بشه. عوامل بازدارنده الان کم نیست. ایشون می‌فرمایند، این رباعیشو میخوام بخونم برای این یک آیه، که در این یک آیه خدا سفره رو تو دنیا پهن کرده، هر کی میخواد لایق بهشت بشه این سفره تغذیه کنه بشه لایق بهشت. تو دنیا هم باید این لیاقت رو ایجاد کرد. بعد مرگ دیگه هیچ کاری نمیشه کرد. دل گفت، اول اون رباعیشو بخونم، آخوند غیر شیعه حکم کفرشو داد. حکم کفر کسی که تو بندگی خدا ترک اولا از او صادر نشده بود. ظاهرن اسم اون عالمم فروغ بوده، حالا فروغ و دین. خواجه میگه فروغ بی فروغ ار کافرم خواند، چراغ کذب را نبود فروغی. مسلمان دانمش، من او رو میگم مسلمونه، مسلمان دانمش زیرا خیلی آدم تعجب میکنه. مسلمان دانمش زیرا که نبود جواب یک دروغی جز دروغ. اما این رباعیش که با آیه ارتباط داره، دل گفت مرا علم لدنی هوس است، تعلیم کنم اگر تو را دست رس است. گفتم که الف، گفت دیگر هیچ مگوی، در خانه اگر کس است یک حرف بس است. بیاین سر این سفره بهشتی بشین یه حرف. هم یا ایها الناس قد جاءتکم موعظتون من ربکم، از جانب مربی شما که خداست یه سفره موعظه و نصیحت آمد. قرآن، یعنی در این آیه خدا کل قرآن رو میگه نصیحت، موعظه. جاعت کن موعظتون من ربکم، این موعظه و شفاء لما فی الصدور، تمام بیماری های درونی شما رو که مانع بهشتی شدن شماست، بیماری حرص، بیماری کبر، بیماری ریا، بیماری نفاق، بیماری شرک، بیماری کینه، بیماری بخل، بیماری حسد، اینا را همه رو درمان میکنه. یعنی آدم وقتی عمق آیات رو درک بکنه واقعا درمان میشه، واقعا درمان میشه عمق آیات. حالا حرصشو من براتون بگم، برای نمونه اونایی که حرص میزنن یعنی از دایره حلال میرن بیرون و میخوان از هر جایی به هر شکلی که باشه پول به دست بیارن. قرآن مجید به اینا میگه و فی السماء رزقکم، از قبل از اینکه به دنیا بیان من روزیتون رو تا وقت مردنتون آماده کردم. حالا به کم یا زیادش کار نداشته باشید، اگه کم قناعت کنید، اگه زیاد انفاق کنید، همین، اینم دو کلمه است. اگر اونی که گیرتون میاد کمه، خب قناعت کنید، اگه اضافه است انفاق بکنید. اما وقتی خلقتون کردم روزیتون رو قرار ندادم، قبل از اینکه شما رو خلق بکنم پدرتون آدم، مادرتون حوا، کل جهان رو سفره روزیتون از عالم بالا و از خود زمین فراهم کردم. و فی السماء رزقکم و ما توعدون. بعد امام صادق می فرماید ان کان الرزق مقسومون، اگر سفره روزیت از سینه مادر پهن تا دم مردنت و خدا هم وعده داده که موجوده، فلحرص لماذا، برای چی دنبال حرام میری؟ خب قرآن حرص رو درمان میکنه، بخل رو به شکلی درمان میکنه، کینه رو درمان میکنه، بی صبری رو درمان میکنه. قد جاءتکم موعظة من ربکم و شفاء، و این موعظه داروی علاج شماست و هدن، و این موعظه زلف شما رو با حقایق هستی گره میزنه، شما رو به خدا، به قیامت، به حلال و حرام، به مسائل اخلاقی هدایت میکنه. و رحمتون، این سفره برای شما رحمته که الان غرق این رحمت بشین که قیامت جلوه این رحمتو که بهشته به دست بیارین. للمؤمنین، یعنی ایها الناس هر کدومتون از این سفره بهره ببرید مؤمن میشید. در آیه سوم میگه قل به فضل الله و به رحمته، دو چیزه، به فضل الله و به رحمته، فبذلک فلیفرحوا، به این فضل و رحمت خدا شاد بشن مردم. هو خیر مما یجمعون، از اون چه در این عالم بتونن جمع بکنن این فضل و رحمت براشون بهتره. این فضل و رحمت چیه؟ کلمه رحمتو که در آیه قبل فرمود هدن و رحمتون للمؤمنین، دوباره کلمه رحمتو آورد، این فضل و رحمت چیه؟ مردم بزرگوار، از اونجا که قرآن معلم میخواد، یعنی باید یکی سر این سفره ما رو راهنمایی کنه چگونه از این قرآن استفاده کنی. روایات ما اونم در مهمترین کتابامون، گفتن این فضل و رحمتی که در سوره نور اومده، تو سوره یونس اومده، در سوره بقره اومده، لولا فضل الله علیکم و رحمته ان الله رؤوف رحیم، ولولا فضل الله علیکم و رحمته لتبعتم الشیطان، ولولا فضل الله و رحمته لکنتم من الخاسرین. اگه فضل و رحمت من نبود همتون شیطونی میشدین، اگه فضل و رحمت من نبود همتون تمام سرمایه های وجودیتون تباه میشد، اگه فضل و رحمت من نبود به رأفت و رحیمیت من نمی رسیدین. این فضل و رحمت در این آیات متعدد ائمه ما میگن مراد دو نفر انسان، اولیش پیغمبر، دومیش امیرالمؤمنینه. اگر علی و پیغمبر رو کنارتون نمیذاشتم همه چیتون رو میباخت و پیرو به شیطان میشدید و به بهشت منم راه پیدا نمیکردید. ما با این دوتا معلم که به ما یاد بدن از این سفره چگونه استفاده کنید در دنیا لایق بهشت میشه. کسی هم که لایق شد قیامت پیغمبر میفرماید هشت در بهشت به روش بازه. بهشت هم میگن از هر دری خودت دلت میخواد وارد، از هر دل. اما چه خونه دلی پیغمبر خود، اما چه خونه دلی امیر المؤمنین خود. خدا این دوتا رو قرار داده بود مردم بهشتی بشن، اما چه بلاها سر پیغمبر در رو، چه بلاها سر امیر المؤمنین در. چه کردن که وقتی ابن ملجم شمشیر رو زد به فرقش گفت فوز تو و رب الکعبه، از هر چی بلا بود در اومده. پیغمبرم برادران مخصوصا در مدینه این 10 سالی که در مدینه بودن همش خون دل خوردن. کاری حالا به مردم مدینه و منافقین مدینه و یهود مدینه و مسیحیت مدینه ندارم، اون خون دلی که پیغمبر میدونست علاج نداره تا قیامت اینه که هر وقت اومد خونه چهره زهرا رو دید خونه دل، چهره امام حسن رو دید خونه دل، چهره حسین رو دید خونه دل، قیافه زینب رو دید خونه دل. چون خدا ازش پنهان نکرده بود که میدونست جریانات بعد خودش رو میدونست، میدید در جا با دیدن زهرا براش تداعی میشد که نزدیک بین در و دیوار صدای ناله زهرا بلند بشه. ابتا ها کذا یفعل بابنته. هر وقت چهره علی رو میدید تداعی میشد که تو محراب صدا بلنده. اون قیافه خونالود امیر المؤمنین رو میدید خون دل میخورد. هر وقت حسنش رو میدید براش تداعی میشد که کنار حرمش بدن او رو مورد تیرباران قرار میداد. اما هر وقت حسین رو میدید دست میذاش رو سرش میگفت لا یوم که یوم که یا ابا عبدالله. هر وقت زینب رو میدید تلویحاً میگو برای این دختر گریه کنید. شیعه‌ام فقط گریه میکنه. هیچکی دیگه در دنیا برای زینب گریه نمیکنه، فقط شیعه گریه میکنه. به شیعه گفت هر کدومتون برای زینب گریه کنید ثواب گریه‌تون مساوی با ثواب گریه بر حسن و حسینه. هر وقت زینب رو می دید براش تداعی می شد که این نوش رو خاک نشسته داره خیره خیره بدن قطعه قطعه ابی عبدالله رو نگاه می کنه. اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدینا ولمن وجب له حق علینا. اللهم اصلح امورنا واستر عیوبنا واشف مرضانا ایّد واحفظ امام زماننا واجعل عاقبت امرنا خیرا.